مال توه، دلی که مال توه، یه لحظه این دل دیوونه مگه بی خیال توه، نفس کشیدن تو، دوباره دیدن تو، بذار خاطرش حال خوشه به من رسیدن تو، دوباره دیدن تو. مگه میشه تو باشی ولی دل مگه دیوونه باش، خاصیت عشق که میکشه دل تنگی هاش. مگه میشه تو باشی ولی دل مگه دیوونه باش، خاصیت عشق که میکشه دل تنگی
سیاسی رادیو جوان. مردم عزیز ایران سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گردونه. ما در این برنامه در کنار شما مهمترین تحولات ایران و جهان رو مرور خواهیم کرد. لطفاً همراه ما بمانید.
سوژه روز.
دیروز نشست ویژه اعضای شورای راهبردی توسعه استان سیستان و بلوچستان با حضور رئیس جمهور برگزار شد. دولت 13 توجه ویژه‌ای به این استان دارد و آن را مبنای توسعه کشور می‌داند. آقای رئیسی:
و این بومی‌گزینی خیلی نکته مهمیه در چابهار و در استان. نگاه به این که نیروی کارآمد محلی جذب بشه، از اون طرف براش زمینه خونه‌دار شدن فراهم بشه.
چندین طرح بزرگ در این استان در حال اجراست، از جمله آن راه آهن زاهدان به چابهار که حدود 60% آن در منطقه خاش به سرانجام رسیده است. طرح بزرگ دیگر تأمین آب در این استان است. شاید بزرگترین طرح سد کهیر است که اخیراً با حضور رئیس جمهور آبگیری شد.
آبگیری سدی که 6 سال تعطیل بود در عمل و میانه سال 1400 با تغییر مجری کار دو مرتبه آغاز شد. امروز ما موفق شدیم به آبگیری این سد.
سد کهیر جزء بزرگترین سدهای کشور است که آب بسیار سالمی هم تقدیم مردم می کند. مهرابیان، وزیر نیرو:
سد کهیر از سدهای بسیار مهم و بزرگترین سد استان سیستان و بلوچستان هستش با ظرفیت مخزن 343 میلیون متر مکعب. یعنی دو تا سد لطیان به علاوه سد کرج رو جمع کنیم میشه حدود 340 میلیون متر مکعب. کیفیت آب این منطقه جزو بهترین کیفیت های آب هست که در کشور داریم، با ایسی حدود 640، یعنی بهترین نوع آب شرب محسوب میشه.
نگرانی از کمبود آب شرب در این استان همچنان وجود دارد، اما تلاش ها در این مسیر است که کمترین مشکل پیش بیاید. چند روز قبل رئیس سازمان محیط زیست کشور در جمع خبرنگاران بود.
سیستان بلوچستان زابل مثلا تا یه ماه دیگه آب دارن یا مثلا تا دو هفته دیگه آب دارن.
نه ببینید خب خوشبختانه دولت که اجازه نمیده به اصلا مردم، مخصوصا مردم مرزنشین ما که از تمام کیان کشور دارن دفاع میکنن با مشکل موج همه کشور. نه اسخای میکنم، نه دولت تکلیف خودش انجام میده. تو تامین آب شرب اولویت اولشه، اصلا یه همچین چیزی واقعیت نداره. ولی ما تو بحث حق با بس هامون است که انشالله داریم پیگیری می‌کنیم.
حالا در جلسه دیروز برای بهبود بخشیدن به کارها، رئیس جمهور تفویض اختیارات ویژه به استاندار سیستان و بلوچستان را برای حل مشکلات و پیشبرد امور استان ضروری دانست و بر تداوم هماهنگی همه مدیران استان برای رفع مشکلات تأکید کرد. رئیس جمهور مهمترین طرح آبی استان را انتقال آب دریای عمان به سیستان، خراسان جنوبی و رضوی می‌داند.
ما امروز شاهد حمل‌وگذاری هستیم در این پروژه عظیم آبرسانی به شرق کشور که کار مقدماتیشو بسیار خوب دوستان تا حالا دنبال کردن.
اما نمی‌شود از سیستان و بلوچستان صحبت کرد و از منطقه مکران چیزی نگفت. سواحل جنوبی که حالا طرح‌های چند میلیارد دلاری اجرا می‌کند. آقای یاری، مدیر عامل شرکت توسعه مکران:
پروژه هایی که در 7 طرح و در قالب 24 پروژه مطرح شده در 5 سال اول 2.7 میلیارد یورو برآورد گردیده.
بسیاری از ابرشرکت های ایرانی هم برای سرمایه گذاری در این منطقه تشویق به همکاری شدند. از جمله هلدینگ خلیج فارس که مدیرعامل آن گفته:
اینجا رو ما قرار داریم به عنوان هاب خود و صنایع کشاورزی در این پایین دستی، برای اینکه اینجا منطقه است که در کنار هنده که به اصطلاح پود زیادی میخواد، در کنار پاکستانه و همچنین آفریقا، دسترسی به آفریقا، بنابراین پود و صنایع کشاورزی بسیار مهمه.
امیدواریم در یک دهه آینده استان سیستان و بلوچستان به جایگاه اصلی خود برسد و مرکز پیشرفت کشور شود. حالا نوبت به با کاربران میرسه و همکارم خانم فلاحی که سری زده به شبکه‌های اجتماعی. بشنوید.
با کاربران:
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. نخستین خبر: رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت پیش بینی شد تا 1% از درآمد صادرات نفت و گاز صادراتی برای مناطق نفتخیز و گازخیز و 2% برای مناطق محروم اختصاص یابد. کاربری در رابطه با این خبر گفته که چقدر این کار خوبه، این کار باعث میشه که استانهای مانند خوزستان و بوشهر واقعا مزه آبادی رو بچشند. و کاربر دیگه هم اینطور نوشته: توجه ویژه به مناطق محروم با این 2% درآمد نفتی عالیه، اما حتما باید نظارت ویژه‌ای باشه تا بودجه فقط روی کاغذ نباشه. مرداد 1402 ارتباطات سیار کشور 29 ساله شد مرداد 1373 با واگذاری 4 سیم کارت به کارکنان نهاد ریاست جمهوری رسما عرضه سیم کارت آغاز شد و اکنون بیش از 100 میلیون مشترک دارد. کاربری در رابطه با این خبر اینطور نوشته: اون موقع ها داشتن یه سیم کارت آرزوی خیلی ها بود. و در ادامه کاربری هم نوشته که با این سابقه بالا حیفه که کیفیت خدمات امروز پایین باشه. ای کاش که در شاخصای جهانی رتبه بالایی پیدا کنیم. و به عنوان آخرین خبر، وزیر بهداشت: پرونده سلامت برای هر کد ملی شهروندان ایرانی تشکیل می شود. کاربری در رابطه با این خبر گفته این طرح در 59 شهرستان شروع شده. ظاهراً مردم هم راضی هستند. باید پرسید که کی سراسری میشه. و در آخر هم کاربری نوشته قبلاً هم پزشک خانواده میخواست اجرا بشه اما زیر بار بودجه زمین خورد. امیدواریم که این بار بتونه به مردم خدمات بده. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
فراسون
اما به سرزمین‌های اشغالی سری بزنیم. این روزها همه درگیر اخبار اعتراض‌های سراسری در رژیم صهیونیستی هستند، اما همزمان و در سکوت این رژیم مشغول حفاری در مناطقی از روستاهای مرزی است. شبکه المنار.
بعدن شرعت روستای باب الهوا در جولان اشغالی سوریه توسط سازمان آثار باستانی صهیونیستی غارت می شود. سالها پیش مقبره های مربوط به دوران پیش از تاریخ در این منطقه پیدا شده است.
این حفاری ها نقض جدیدی از قطعنامه های سازمان ملل و مهمترین آن قطعنامه 497 است که تمام اقدامات رژیم صهیونیستی را در سرزمین جولان اشغالی رد می کند. اما در این منطقه چه چیز مهمی وجود دارد؟ ملهم ابو صالح، راهنمای گردشگری در جولان سوریه.
آثار باستانی جولان شامل همه تمدن‌ها می‌شود. مثل روستای باب الهوا، این روستا شامل بسیاری از آثار باستانی مهم دوره بیزانس است. آنها بخشی از میراث جهانی هستند. صهیونیست‌ها قطعاً در صدد ایجاد تاریخ جعلی هستند.
اما اجازه بدید برای تحلیل دقیق‌تر این موضوع گفتگو کنم با آقای دکتر هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر. به برنامه گردونه خوش آمدید.
خیلی متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما هستم.
ممنونم. آقای دکتر، این حفاری‌ها چرا غیر قانونیه و چرا صهیونیست‌ها در سکوت خبری کار خودشون رو در تپه‌های جولان انجام میدن؟
علارغم وجود اعتراضاتی که هم از سوی اتحادیه عرب، هم از سوی دولت سوریه و هم از سوی سازمان ملل صورت گرفته، این رژیم در صدد توسعه دامنه‌های حضور خودش در نزدیکی سوریه هست. طی روزهای اخیر بار دیگر اقدام به حفاری در ارتفاعات جولان کرده و این هم طبیعتاً نوعی به چالش کشیدن سوریه و کشورهای منطقه به ویژه محور مقاومت است و لذا هدف رژیم صهیونیستی تسلط کامل بر جولان و اینکه سوریه بعد از این نتواند در حقیقت اقدامی برای آزادسازی این منطقه راهبردی و استراتژیک اقدام بکنه.
بله، ممنونم از توضیحات شما. خدا نگهدار.
خیلی ممنون. خدا حافظ.
اما در ادامه برنامه گزارش روز رو خواهیم شنید که همکارم از پیش ثبت نام انتخابات خواهد گفت.
گزارش روز.
آمار پیش ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی رکورد زده است و از همه دورهای قبلی بیشتر شده است. همزمان گروه‌های سیاسی و احزاب مختلف فعالیت خود را شروع کردند تا بتوانند هر چه زودتر لیست‌های خود را کامل کنند و سلایق مختلف بتوانند در فضای سیاسی فعالیت خود را تا اسفند ماه شروع کنند. نوبخت دبیر کل حزب اعتدال و توسعه:
مجلسی که قرار است از اسفند سال آینده، سال جاری انتخابات شروع بشه، به سال آینده شروع به کار بکنه، این مجلس میتواند رضایت این افراد رو جلب بکنه. به همین ترتیب برای فرهنگیان در رابطه به رتبه بندی، برای فعالان اقتصادی در ارتباط با مباحثی رو که به خصوص به منکاران و اینها فهرسته‌ها و اینها داره، برای ایثارگران، برای همه این بخشا، برای دانشگاهیان.
یافتن ویژگی‌های مطلوب یک نامزد و اقناع مردم برای انتخاب آنها کار بسیار سختی است که احزاب باید آن را پیش ببرند. صادق محصولی، دبیر کل حزب پایداری:
یعنی این که صرف طعم فقر و چشیدن کفایت نمی‌کنه، تعلق نداشتن کفایت می‌کنه. اگر فقر هم چشیده باشه درد مردم رو بیشتر می‌فهمه، ولی اگه فقط کسی فقر رو چشیده باشه در مقایسه با دیگران، ما این رو فقط ملاک قرار بدیم، طبیعتاً این نمیتونه کفایت بکنه.
مراحل تصویب قانون جدید انتخابات و شروع پیش ثبت نام با سرعت بالایی انجام شد و اگرچه احزاب فرصت کمی برای جمع‌بندی داشتن، اما با شور زیادی در صحنه حضور دارند. محسن هاشمی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران:
اون چیزی که مشارکت بالا رو در انتخابات ایجاد میکنه، حضور جریان‌های سیاسی با برنامه‌ریزی دقیقه. روش و سیره آیت الله هاشمی رفسنجانی قهر از صندوق‌ها نبود. ایشون همیشه میگفتن قهر از صندوق‌ها درست نیست. چرا که چرا اینو میگفتن؟ چون میگن کم هزینه‌ترین و سریع‌ترین راه برای حضور اراده مردم در اداره کشور همین انتخاباته.
اما تغییر قانون انتخابات دست رسانه ملی را هم برای تبلیغ بیشتر نامزدهای مجلس باز کرده است. شبکه‌های استانی، رادیو نماها و تلویزیون فرصتی است که بسیار از افرادی که امکانات مالی کمی دارند و می‌خواهند در مجلس حضور یابند، از آن با عدالت و برابری استفاده کنند. پیمان جبلی، رئیس صدا و سیما:
افرادی که فاقد امکانات مالی هستند، افرادی که پولهایی که الان ندارن، افرادی که به مراکز سیاسی یا احزاب یا جریانات سیاسی قدرتمند متصل نیستن برای اینکه از امکانات اون حزب یا اون جریان سیاسی برای معرفی خودشون بتونن استفاده بکنن، خب باید شرایط برابر در اختیار آحاد مردم، در اختیار آحاد نامزدهای نمایندگی مجلس قرار داده بشه تا بتونن خودشونو معرفی بکنن.
همه این کارها برای آن است که مردم در اسفند ماه به جمع‌بندی برسن و بهترین افراد را برای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری انتخاب کنند.
نامزد انتخابات باید با قصد خدمت وارد بشه. اگر با قصد قدرت طلبی و جمع کردن پول و مسائل گوناگون و انگیزه های ناسالم دیگر وارد بشه، به کشور خدمت نمی کنه. باید با انگیزه خدمت وارد بشه. اینو باید تشخیص داد، باید فهمید، باید حدس زد.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام آفریدگار یکتا. سلام، برنامه نبض رو آغاز میکنیم. پوشش بیمه‌ای برای دهک‌های مختلف جامعه. آیا شما بیمه پایه دارید؟ اگر بیمه نداشته باشیم چطوری میتونیم خودمون رو بیمه کنیم؟ آیا پوشش بیمه پایه یا بیمه سلامت برای افرادی که شاغل نیستن، افرادی که حقوقی از جای دریافت نمی کنن، امکان پذیر هست؟ دانشجویان خارجی آیا تحت پوشش بیمه قرار میگیرن؟ پیام رسانه برای منتظر سوالات شما هست. شما بیمه پایه دارید، میدونید که چطوری باید بیمه خودتون رو تمدید کنیم. خیلی از سوال در مورد بیمه وجود داره، مثلا اینکه حق بیمه برای افراد مختلف چطوری تعیین میشه، یا اینکه اگر فردی شاغل نباشه در جایی، یا اینکه خود اشغالی داره، مثل کسانی که مثلا از طریق فضای مجازی و فضای اینترنتی مشغول کسب و کار هستن، کسانی که خودشون تولیداتی دارن، صنایع دستی دارن و توسط ارگان یا سازمانی پولی یا حقوقی دریافت نمی‌کنن و در واقع خودشون تامین کننده حقوق خودشون هستن، اینها چطوری میتونن پول بیمه رو پرداخت کنن؟ اصلا میتونن بیمه بشن یا نه؟ یا بعضی ها هستن مثل دانشجویان خارجی که این افراد به هر حال قراره 4 سال، 5 سال، 6 سال در کشور ما باشن، در این مدت ممکن نیاز به بیمارستان پیدا کنن، نیاز به کارهای درمانی پیدا کنن، دارو بخوان بگیرن، این افراد چطوری میتونن بیمه بشن و بر اساس میزان حقوق چطوری ما باید حق بیمه اونو بدیم؟ آیا همه برای تمدید بیمهشون باید مراجعه کنن یا اینکه نه، تمدید بیمه نیاز به مراجعه حضوری نداره؟ چالش ها و سوالات مختلف در مورد بیمه های پایه، بیمه سلامت وجود داره. ما در این برنامه به بخشی از سوالات شما مربوط به دهک‌های مختلف جامعه، شرایطش، احراز هویتش سعی کردیم با گفتگو با کارشناس مربوطه و یکی از مسئولان سازمان بیمه سلامت صحبت کنیم.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
گفتگو میکنم با دکتر شایانفر، مدیر کل بیمه‌گری سازمان بیمه سلامت ایران. دکتر شایانفر، عرض ادب و احترام خدمت شما. آقای دکتر، پوشش بیمه یکی از سوالات متداول و معموله که پرسیده میشه. پوشش بیمه رایگان، و میخواییم آخرین تحولات رو در این زمینه از زبان شما بشنویم.
بله، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم. همونطور که استحضار دارید، سازمان بیمه سلامت ایران وظیفه پوشش بیمه همگانی آحاد جمعیت رو به عهده داره. بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت در حال حاضر در قالب 4 صندوق بیمه‌ای عمده تحت پوشش این سازمان قرار دارن. یک گروه از بیمه شدگان سازمان روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از 20,000 نفر هستند که اینها قریب به 20 میلیون نفر هستند. یک گروه دیگه از بیمه شده های سازمان کارکنان دولت و خانواده های اونها هستند که اینها هم طبق ضوابط با پرداخت 7% از حقوق و مزایای مستمر خودشون بیمه سازمان رو دارا هستند. البته این 7%، 2% سهم کارمندی هستش که شاغل هست و 5% ما بقی توسط دستگاه بیمه گذار مربوطه و دولت به سازمان بیمه پرداخت میشه. البته برای بازنشستگان این رقم 1.7% هست و 5.3% مجموعاً سهم حق بیمه هست که توسط دولت و مؤسسه بیمه گذار مربوطه پرداخت میشه.
بله.
گروه سوم دیگه صندوق سایر اقشار ما هست که مددجویان بهزیستی، مددجویان کمیته امداد حضرت امام، خانواده معظم شهدا، دانشجویان خارجی در حال حاضر، طلاب و روحانیون تحت پوشش حوزه های علمیه و گروهی از اتباع خارجی در این صندوق بیمه شده سازمان بیمه سلامت هستند که جمعیت این صندوق حدود 2,700,000 نفر هستند. این سه گروه از بیمه شده های سازمان هستند که خدمتتون عرض کردم. یه گروه چهارمی از بیمه شده های سازمان هستند که در شهرهای با جمعیت بیشتر از 20,000 نفر جمعیت ساکن هستند، چون کمتر از 20,000 هایی که در قالب روستایی ما صندوق روستایی بیمه هست. اونایی که در شهرهای با جمعیت 20,000 به بالا ساکن هستند در قالب یک صندوقی به نام صندوق بیمه سلامت همگانی ایرانیان. حالا این صندوق خودش در گذشته ترکیبی از دو صندوق بیمه ای بود، گروهی به عنوان بیمه سلامت همگانی و گروهی به نام بیمه ایرانیان تحت پوشش بودند که ما اخیراً اینها رو ادغام کردیم در قالب یک صندوق تحت عنوان صندوق بیمه سلامت همگانی ایرانیان. اینها افرادی هستند که اصطلاحاً بیمه گذار ندارند، یعنی از طرف یک مرجعی به ما معرفی نمیشن که بله. اینها رو بیمه بکنه. خودشون رأساً پوشش بیمه برای خودشون درخواست میکنن و برقرار میشه. اینها طبق قانون بر اساس ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه این افراد باید براشون ارزیابی وضع انجام بشه، یعنی بر اساس دهک درآمدی که دارن و این دهک های درآمدی از طرف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به سازمان بیمه سلامت اعلام میشه متناسب با دهکی که دارند حق بیمه پرداخت بکنن. سه دهک درآمدی از ابتدای سال گذشته، یعنی از ابتدای سال 1401 بر اساس قانون بودجه پارسال و همینطور در قانون بودجه امسال اینها تکلیف شده به سازمان بیمه سلامت که پوشش بیمه رایگان براشون برقرار بشه و ما این کار رو انجام دادیم، یعنی مشمولین دهک های 1، 2 و 3. امسال بر اساس مصوبه‌ای که در پایان خرداد ماه در 3 خرداد 1402 به تصویب هیئت محترم وزیران رسید، دو دهک دیگه به مجموع بیمه شدگان رایگان سازمان اضافه شد و دهک‌های 1 تا 3 که بیمه رایگان ما رو داشتن، دهک‌های 4 و 5 هم ما به صورت رایگان اینها رو بیمه کرد. دهک های 4 و 5 و مجموع 5 دهک که ما به صورت رایگان بیمه کردیم و بیمه می کنیم، یعنی این کار ادامه دار هم هست، نیازی به مراجعه به سازمان بیمه سلامت و مراجعه حضوری حتی به دفاتر پیشخوان یا هیچ جایی ندارن. ما اینها رو اطلاعاتشون رو گرفتیم از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و به صورت خودکار برای این افراد تا 31 فروردین ماه سال 1403 براشون بیمه به صورت رایگان برقرار کردیم و اطلاع رسانی هم به صورت به اصطلاح در برنامه به صورت مرحله مرحله براشون SMS هم میره که به اصطلاح پیامک ارسال میشه که در جریان قرار بگیرن که پوشش بیمه براشون برقرار شده. یه گروهی رو وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اطلاعاتشون رو در اختیار ما گذاشته، یه گروهی هم اصلا ما خودمون در بانک‌های اطلاعاتی خودمون اطلاعات اینا رو داشتیم که اینها جزء دهک‌های 1 تا 5 هستن و بیمه‌شون فاقد اعتبار شده بود، چون زمان داره دیگه بیمه.
بله،
و ما خودمون هم اینها رو بیمه رو براشون پوشش بیمه رو تا تاریخی که عرض کردم، یعنی فروردین پایان فروردین 1403 تمدید اعتبار کردیم.
بله.
تسهیلاتی که یعنی این مساعدتی که انجام شد و دو دهک مجموع بیمه شدگان رایگان اضافه شدن که 5 دهک در حال حاضر هست، دهک های 6 تا 9 ما هم الان مشمول کاهش میزان پرداخت حق بیمه شدن و شرایط بیمه شدن برای این عزیزان هم راحت‌تر شده.
بسیار عالی بود آقای دکتر، بسیار سپاسگزارم. و نکته خیلی مهم که هر فردی که صدای ما رو میشنوه خودش رو الان بیمه کنه، نذارن که بیمارستان باشن و اونجا بعد در واقع بخواد حال کار بیمه ای صورت بگیره. خیلی عالی بود آقای دکتر، متشکرم.
سلامت باشید، خواهش میکنم.
ممنونم،
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.